بی‌نظمی دارن نسبت به آینده جهان. چون شما ببینید تحلیل هایی که میخونید، مثلا در نسبت چین با تایوان، درگیری اخیر در آسمان ژاپن، خود ونزوئلا، مردم جهان دارن چه جوری زندگی میکنن تو این نسبت. بعد میخوام برسیم به مردم ایران.
چه برنامه‌ای وجود داره؟ من تلاش میکنم اون برنامه رو برای شما بازشناسی کنم، شاید اون وقت متوجه این سطح از آشوب بشید.
برنامه جهانی،
برنامه جهانی که وجود داره
چیه اون برنامه؟
ببینید، اولا ما تصورمون دائما این هستش که خب ببینید، بعد از اینکه ترامپ روی کار اومد در ایالات متحده، بهش میگن ترامپ ورژن 2. ترامپ دو که اومد سر کار، همچنان اون ویژگی که ما اصطلاحاً در روابط بین الملل میگیم قدرت خوشخیم و قدرت بدخیم، ایالات متحده رو تبدیل کرد به قدرت بدخیم در روابط بین الملل و تلاش کرد که اون چه که میگوید رو خودش هم میگه به شکل یک امر قدرت مدار پیش ببره، یا صلح از طریق قدرت، اون چیزی که اسمشو گذاشته. مسئله‌ای که وجود داره آیه دکتر، باید این توجه کنیم که ما دائما در اخبار، در آثار، در اون چیزی که در تلویزیون می‌بینیم و اینها و می‌شنویم، این هستش که ترامپ یه آدم دمدمی مزاج و مثلا یک کنشگری می‌دونیم که اهل استیج، به قول غربیا اهل اینه که بیاد خودنمایی کنه و اینها، و واقعا هم هست. آفرین، شومن. واقعیت‌های پشت صحنه رو هم باید ببینیم. واقعیت‌های پشت صحنه با ما گفتگو می‌کند درباره اینکه ممکن است یک فلسفه سیاسی پشت این قضیه باشه، و اون فلسفه سیاسی تلاش می‌کنه که جهان رو دوباره فریم بندی بکنه، جاهاشو مشخص بکنه، یه ژئوپلیتیکی رو بر خودش در نظر بگیره. اون وقت مسئله ما تازه توی اون معنیدار میشه و پویایی‌ها معنیدار میشه. من وقتی که به این مسئله مواجه شدم، یعنی دائما نمیتونستم قبول کنم، خودم به شخصه نمیتونستم قبول کنم که ترامپ بدون یک فلسفه سیاسی در حال کنشگری هستش. لذا دائما به این نکته دقت می‌کردم که چه فلسفه سیاسی پشت این قضیه است. ببینید، الان وقتی که شما رد پول رو دنبال می‌کنید، یعنی اون چیزی که تأمین کنندگان مالی رژیم ترامپ هستند و تأمین کنندگان مالی در مثلا وضعیت‌های جنگ اوکراین هستند و تأمین کنندگان مالی پشت وضعیت سوریه هستند، همه اینها تقریبا در یک آدرس رو به شما میده، یک نشانی رو به شما میده. اون نشانی دو تا دیدگاهی است که ابتدا دیدگاه حاشیه‌ای در عرصه روابط بین الملل بود، ولی امروز به دلیل اینکه قدرت رو در ایالات متحده به دست گرفته ترامپ، تبدیل به یک دیدگاه اصلی شده و اتفاقا باعث کلافگی در بین اون چه که بهش میگن دیپ استیت، دولت عمیق یا دولت اصلی در ایالات متحده شده، و جناح‌های سیاسی حتی در حال دوباره بازنمایی خودشون در جایگاه‌های مختلف در عرصه سیاست در ایالات متحده و به تناسب در جهان هستن، چون اینا اصلا در خود ایالات متحده نمیخوان محدود باشن. اون چه هستش؟ اون در واقع دو تا دیدگاه بسیار عمیق هست. میگه آقا ببینید، اگر دموکراسی رو ما حاصل دوران روشنگری در اروپا میدانیم و این دموکراسیایی که در دنیا پخش شدن اونو به عنوان یک ارزش میدانیم، این دیدگاهی که پشت ترامپ هست، مثلا کسی مثل کورتیس یاروین، نویسنده برنامه است اما متون فلسفه سیاسی رو اولا به شکل وبلاگ تولید میکرد و بعد کم کم کتاب شد، حتی از اول کتاب هم نبود اینا، حتی تو انتشاراتی معروف هم نیست، انتشاراتی معروفی که ما میشناسیم. یکی هم نیکلند هستش، اونم یه فیلسوف انگلیسی هستش که اصطلاحاً بهش فیلسوف شتابگرایی میگن. اینها در واقع برنامه ریزان پشت این قضیه هستن. ایده‌ای که وجود داره چیه؟ ایده‌ای که وجود داره اینه، میگه آقا یک، دموکراسی یک اشتباه در تاریخ بوده، آزادی به این معنی با دموکراسی اونقدر هم سازگار نیست. این جمله‌ایه که یکی از مهمترین افراد پشت دولت ترامپ، یعنی پیتر تیل که یکی از سرمایه‌داران اصلی پشت دولت ترامپ هست و تقریبا اسپانسر جی دی ونس، بیان کرده بود، گفته بود که آزادی لزوماً با دموکراسی سازگار نیست یا دیگر نیست. یعنی بعد از این ما میتونیم آزاد باشیم ولی دموکراسی نداشته باشیم. اینکه چه خواهیم داشت یا چه برنامه‌ای رو دارند خواهم گفت. نکته دوم اینه که اساساً یک کلیسای جامعه در حال اداره همه امور هست در همه جای جهان. اون کلیسای جامعه اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، کلیسای جامعه یعنی آدم معروفایی که دارن سیاست رو میگردونن و اینا میگن ما باید از این هم عبور کنیم. لذا حتی رئیس جمهور مورد دلخواهشون از ساز و کار سیاست در درون خود ایالات متحده بیرون نیومده. یه کسی هست مثل ترامپ که یه جور نامانوسه با سیستم. مسئله بعدی براشون این هستش که ما باید تلاش کنیم شتاب به خرج بدیم که وضعیت از اینی که هست عبور کنه و برسه به اون دیدگاه انتهایی. و اساساً ما به دنبال شاه هستیم، اینو خودشون میگن. منتها این شاه یه مدیرعاملیست در بین شرکت‌های دیگه و نهایتاً هدف اساسیشون اینه که دولت ملت یعنی نیشن استیت. ببینید وقتی آمریکا به عراق حمله کرد گفتش ببین این فرایند دولت ملت سازی در عراق به درستی انجام نشده بود. گفتن یه سری از کره آوردن، کره جنوبی، یه سری دیگه از این مرا آوردن و برای عراق برنامه‌شون این بود که اونجا رو تبدیل کنن به یه دولتی، یا بعد میگفتن که شهری بر فراز قله، بقیه به اون نگاه کنن، بقیه توی اون اصطلاحاً خاورمیانه‌شون تبدیل به اون بشن. خب این برنامه کاملا شکست خورد. این شکست‌های پی در پی در این برنامه‌ها باعث شدش که اونا بگن آقا ببینید اساساً ما به دنبال یه سری از شرکت‌ها هستیم که اینا اسمشون دولته، یا اسمشون دولت سرزمینیه، یا مثلا یه دولت شهره.
اونی که بالا سرشون وای میسه شاهه؟
نه، اون در حقیقت یه جور مدیر عامله که نقش شاه رو بازی میکنه.
معنای استفاده از لغت شاه اینجا بازگشت به حکومت سلطنت که نیست.
دقیقاً بازگشت به حکومت سلطنت به اون معنای، لذا اینا خودشون رو NRX میدونن، نو ریاکشنری.
دموکراسی
برود سلطنت برگردد.
خب آمریکا تو تاریخش که سلطنت تجربه نکرد.
خب دیگه همینه دیگه، مسئله شون اینه که میگن ما چون تجربه سلطنت نداشتیم، ما یه سری CAO بهش میگن، دولت شهرهایی که مبتنی بر سازوکارهای فنی و شبکه سازی و از این دست چیزها هستن. بعد اینا هر کدوم یکی از این شرکت‌ها، شرکت دولت‌ها با هم ارتباط دارن، کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن. اتفاقاً ممکنه من نمی‌دونم، واقعاً اینقدری بلد نیستم که در ایالات متحده ممکنه در بعضی از جاها هنوز این جواب بده. این الگو دقیقاً از سیلیکون ولی بیرون اومده. ببینید فراموش نکنید الان کسایی که دارن برای آینده ایالات متحده و جهان تصمیم می‌گیرن غول‌های سیلیکون ولی هستن، پیتر تیل، زاکربرگ، ایلان ماسک.
با این نگاهی که در جهان حاکمه برسیم به وضعیت ایران، نوع نگاه و برنامه‌ای که برای ایران وجود داره. اخیراً رهبری در صحبتشون گفتن که مدام حرف از جنگ میزنن تا مردم رو در وضعیت دلهره آور قرار بدن. این تحلیل و این دسته‌بندی که اشاره کردید نسبت به وضعیت کنونی انسان ایرانی و جامعه ایرانی کجا قرار داره؟
ببینید من اگر خیلی واضح بگم، ما در میدونید وقتی گفتم در ایالات متحده این دوتا جریان وجود داره، در جهان هم این دوتا جریان وجود داره. تنها جایی که ما ببینید ممکنه چین از نظر توانمندی اقتصادی در یک وضعیت بسیار مطلوبی باشه حسب ظاهر، ولی میدونید توانمندی اقتصادی کار کمتر از یک دهه هست به دست آوردنش. خیلی از کشورهایی که رشد عجیب غریبی داشتن تو یه دهه اینه، خود چین همینطوره، خود ژاپن بعد از جنگ، آلمان بعد از جنگ جهانی دوم. من میخوام بگم که با توجه به این سازوکارهایی که در جهان در حال تحول هستش، یک کانون اساسی گفتمانی وجود داره که برنامه‌ای غیر از برنامه‌ای که براش میتوانن تحمیل کنن برای خودش داره، و این برنامه ابتنایش بر مسئله درونزاد اون منطقه است، یعنی در منطقه‌ای که ما قرار داریم، غرب آسیا و شمال آفریقا، و اون ایران هستش. ایران برنامه مستقل خودش رو از همه جای دنیا داره و اون برنامه مستقل رو با توانمندی و کنشگری تحولی انقلابی خودش تا اینجا پیش آورده، با فشارهای شدید اقتصادی تا اینجا پیش آورده. چیزی که تونسته ایران رو پیش بیاره امکان تولید فضاست. ببینید این در ایده های جدید تولید قدرت وقتی صحبت از قدرت میشه، قدرت رو نه بحث اقتصاد در نظر میگیرن، نه بحث مثلا توان نظامی در نظر میگیرن. من نمیگم اینها کاملا از کار افتاده، ولی مسئله اساسی از قدرت در عصر جدید رو مسئله امکان و تولید فضا در نظر میگیرن. ایران فضاهای خودش رو برساخت کرد. حتی وقتی ما به جنگ 12 روزه، دفاع مقدس 12 روزه نگاه میکنیم، میبینیم که اونچه که رهاورد ایران از این دفاع مقدس هست برساخت و ساخت فضایی هست که پیرامون ایران شکل گرفته و تمایلی که نسبت به ایده ایرانی تولید درونزاد وجود داره. ببینید در ایده مقابل، یعنی در ایالات متحده، میگه آقا ما باید بریم به سمت دولت‌های چلتیکه، پچورک بهش میگه، میگه باید بریم به سمت بعضی از دولت‌ها در منطقه ما، هم چلتیکه هستن هم پروژه چلتیکه سازی منطقه رو بر عهده گرفتن. امروز شما نگاه میکنید سفیر ایالات متحده،
چلتیکه یعنی چی؟ یعنی بخش هایی از توسعه و دارن.
ببینید همون وضعیتی که گفتم، اینا در حقیقت شرکت های دانش بنیان هستند و تلاش میکنن این از این وضعیت دانشی خودشون برای ساخت شبکه شهرهایی استفاده کنن. بعد میگن آقا اینا ما به صورت چلتیکه است و این چلتیکه ها هر کدوم مدیر عاملی دارن، این مدیر عاملا جمع میشن و اون شاه مدیر عامل رو برساخت میکنن. بعضی از دولت ها
همسایه های دور ما،
بعضی از دولت ها در همسایه های دور ما مدیریت این پروژه چلتیکه سازی از منطقه رو بر عهده گرفتن. شما نگاه کنید، مثلا این روزها گفته میشه که فلان دولت در سودان دخالت میکنه، فلان دولت در سوریه دخالت میکنه. همین الان که شما به نقشه سوریه نگاه میکنید، در حال چلتیکه شدن هست خود سوریه، در حال چلتیکه شدن هست. خود عراق تمایل دارن که این بلا رو سرش بیارن. حالا الحمدلله پیروزی قاطعی که اونجا محور مقاومت به دست آورد در انتخابات اخیر و میلی که
لبنان خیلی برجسته است، این مثلا
لبنان برجسته است. اساساً اونجا اگر نگاه کرده باشین، سفیر ایالات متحده اونجا صحبت از این کرد که سایکس پیکو که بعد از جنگ های جهانی اتفاق افتاد و عملاً نقشه خاورمیانه به قول اونها رو رقم زد، اونجا گفت سایکس پیکو دیگه مرده. دقیقاً میدونید آخرین بار این جمله رو کیا گفته بودن؟ داعشیا گفته بودن. لب مرز عراق و سوریه پاسپورت های خودشون رو پاره میکردن و میگفتن سایکس پیکو مرده است و آرم های و اون تابلوهای مرزی رو زیر پا له میکردن یا بهش تیر میزدن، میگفتن سایکس پیکو مرده است. این بود که شهید بزرگوار شهید سلیمانی وقتی در برابر،
در واقع مقصود اینه که اون مرزبندی ها از بین رفته.
اینها میگفتن اون مرزبندی ها رفته، ولی هدفشون ایجاد یک دولت واحد یا ایجاد یک وضعیت تمدنی نبود. ببینید در عمق ایده امام رضوان الله علیه در حوزه سخت، امام رضوان الله علیه در وصیت‌نامه خودشون از چه یاد کردند؟ از اتحاد جمهوری‌های اسلام یاد کردند. اون در حوزه سخت، رهبر معظم انقلاب در حوزه نرمش از ایجاد تمدن، یعنی تمدن سازی یا تمدن نوین اسلامی یاد کردند. من به نظرم میرسه که الان یکی از راهبردهای بسیار سریع برای ما برای عبور از این منطقه، برای عبور از این وضعیت در منطقه و حتی بهبود وضعیت‌های داخلی خودمون، بازگشت به یک ایده‌ای هست که رهبر معظم انقلاب چند سالی است پیرامون اون بحث می‌کنه. یکی مسئله ظهور نظریه نظام انقلابی است، یعنی هر جایی که لازمه نظام باشه و جایی که لازم است وضعیت تحولی رو حاکم کنه.
تو گام دوم میگه،
توی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌فرمان. نکته دوم مسئله تحقق بیانیه و اون ایده هایی که دارن، هم بحث عدالت، بحث آزادی، بحث استقلال، بحث علم و پژوهش، بحث مسئله سبک زندگی که چسب همه اینا در حوزه فرهنگه. اون چیزی که مطرح میشه و بسیار مهمه این است که چه کسی این رو میتواند تحقق ببخشه. و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای اونجا مسئله ای رو که مطرح میکنن بازگشت به ایده حلقه های میانی هستش. ببینید حلقه های میانی پاسخ بسیار عمیق قرآنی و ریشه دار برای عبور از وضعیت هایی هست که ما امروز در کشور باش مواجه هستیم و دولت میگه من نمیتوانم یا در این مسئله نمیتوانم یا ابراز تمایل میکنه برای استفاده و بهره گیری از ظرفیت های مردمی. حالا که اتفاقا یه فرصت میمون و مبارک برای سازوکارهای درونی ماست که ما بتوانیم الگوی سومی رو که، یعنی یه الگویی که تمایلات مثلا آنارشیستی سوسیالیستی داره، مثلا ممدانی داره الان توی ایالات متحده و یه خانش، همون ادامه خانش اینلایتمنت یا روشنگری در غرب هستش، در برابرش این ایده پچورک و این دولت‌هایی که کورتیس یاروین و نیکلند و اینها دارن به دولت ترامپ تزریق میکنن. به نظر میرسه ایده سومی هست که میتواند اتفاقا اینجا خودش رو عملیاتی کنه. من خیلی امیدوار هستم که الزام تاریخی که امروز باش مواجه هستیم و اتفاقا سختی هایی که بر ما حادث شده است ما رو به این نتیجه برساند، نه خدا نکند که ما هم به ارتجاع دچار بشویم و در پروژه های ارتجاعی اسیر بشویم. فراموش نکنید که بازطراحی که واسه ایران قبل از جنگ 12 روز انجام داده بودن چه کسی بود؟ واقعا ایده ارتجاعیه،
یعنی رضا پهلوی.
دقیقاً وقتی سراغ اون رفتن یعنی سراغ یه ارتجاع رفتن، اون ارتجاعی نوین ایران در نظر گرفت. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما بریم به سمت یک وضعیت دیگرسازی از این لحظه‌ای که داریم و اون خودمون رو بتوانی به اونی که میتواند جلو ببرد وضعیت ما رو بدل کنیم.
بسیار عالی، ممنونم. من همه سوالاتم رو تقریبا پرسیدم، بحث خوبی بود، ممنونم. راه حل تولید قدرت برای ایرانه، تولید دائمی قدرت برای ایران در همه عرصه‌ها، اقتصاد، امور اجتماعی، فرهنگی، علم و دانش. ایران قدرتمند از این مرحله عبور خواهد کرد. ممنونم از همراهی شما، خدا نگهدارتون.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
قرآن قرآن نفس
زندگی. اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما علاقمندان برنامه یک قطره از دریا و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، مهیای شنیدن یه نمایش زیبا باشید. برای همه ما پیش اومده که از اطرافیان، همسایه، همکار، همشهری، هموطن خودمون گاهی یه بدی دیدیم و در این مواقع معمولاً یه حالت کینه و یه حس انتقامی در خیلی ها شکل میگیره که اگه نتونن این حالت رو درست مدیریت بکنن و مهارش بکنن، جالبه بدونید بیش از همه خودشون آسیب میبینن. این کینه ها در وجود انسان آسیب دیده یه ضرر مضاعفی بهش میزنه، گاهی به عقده های روحی سنگین تبدیل میشه که انسان از پا در میاره. در واقع میدونید مثل یه کسی میشه که یه بار سنگینی رو دائم داره حمل میکنه. اما به محض اینکه از اون همسایه، همکار، همشهری، از اون هموطنی که بهش ظلم می‌کرده میگذره، یه حس راحتی میکنه، انگار یه بار سنگینی رو برمی‌داره میذاره زمین، راحت میشه. هر چقدر انسان بتونه زودتر این بار سنگین رو زمین بذاره، زودتر راحت میشه. یه نمایش با هم بشنویم که البته قبلا همین نمایش رو شنیدیم یه بار و با زاویه دیگری بهش نگاه کردیم و نزد آیه دیگری از قرآن رفتیم. امروز میخوام با یه زاویه دید دیگه‌ای بهش نگاه بکنیم و در محضر آیه دیگه‌ای از قرآن باشیم. بشنویم.
خیلی هم شرمنده. نمیدونم با چه زبونی باید از شما عذرخواهی کنم. نمیدونم.
عزیز من، یه اتفاقی بود، تموم شد و رفت. دیگه حرفشو نزنیم بهتره. ولش کن.
به خدا قرآمد نمیدونستم. بعد فهمیده بودم. فکرشم نمیکردم که اینجور.
ای بابا. تو خیابونی مخ، اشکاتو پاک کن. بهت میگم تموم شد و رفت. بسه دیگه عزیز من، تمام.
باورم جای شما بودم نمیتونستم خودم رو نگه دارم. میدونم اگه جای شما بودم عصبانی میشدم، زمین و زمان رو به هم میدوختم. شما خیلی بزرگوارید. شما خیلی
خوب، خیلی خوب. میگم حالا بهتره یه قرار بزنی برای امشب همراه باقی همسایه‌ها بریم خونه آقا منوچهر.
منوچهر؟
بله.
نفرمایی.
چرا؟
هرچی آتیش از زیر سر همین آقا منوچهر بلند میشه. بعد میگیم بریم خونه آقا منوچهر؟ نه. نه حرفش هم نزن.
برادر یاد بگیر دیگرانو ببخشی. یاد بگیر همه چیزو واگذار کنی به خدای بالا سرمون.
آقا رحمت آخه
چی؟
ببینین شما در جریان نیستیم. میدونین تموم اون حرفایی که در اومد و منوچهر زده بود؟ میدونین تموم تهمت‌ها رو منوچهر چسبونده به شما؟ میدونین اگه من و بقیه دو کلمه هم حرف زدیم 10 برابرشو منوچهر گفته بود؟ هیچ میدونین حتی جریان چه میدونم پنچر کردن ماشینتون، خط انداختن رو بدنه ماشین شما، همش پیشنهاد همین منوچهر بوده؟
بله 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 عزیز من میدونم، همون موقع هم حدس میزدم، میدونستم آقا منوچهر چی کار داره میکنه، شما چی کار داری میکنی، باقی آدم ها چی کار میکنن. اما برادر من، خورشید که پشت ابر نمیمونه، بالاخره یه روزی میاد بیرون دیگه. همه چی رو که بسپاری به خدا، خودش میدونه چی کار کنه.
ای کاش منم میتونستم مثل شما باشم. ای کاش همه میتونستن اینقدر راحت ببخشن.
بله خوش به حال آقا رحمت که اینقدر راحت میتونه از دیگران بگذره، حتی از آقا منوچهری که اینقدر بهش بدی کرده. شاید شما شنونده عزیز بگید که من میدونم که این حقد و کینه هایی که از دیگران دارم چقدر برای خودم ضرر داره، خودم میفهمم چقدر بار سنگینی رو دارم حمل میکنم، ولی بعضی از آدم ها رو نمیتونم ببخشم، نمیدونم هم چه بکنم، هم نمیتونم ببخشم، هم نمیتونم بلایی سرشون بیارم و راحت بشم، هم نگاه میکنم اینم خدام بلایی سرشون نیورد مثلا با خاطر حلمی که داره، و همینطور در رنجم، در عذابم، منم که گرفتارم. یعنی یه بار به هم ظلم کرده، یه بارم چون من خودم رو نمیتونم رها کنم و او رو ببخشم، خودم در فشارم و دارم رنج میکشم، اختلال خواب پیدا کردم، اختلال خوراک پیدا کردم، زندگی مختله. یه وقتا تو خلوت خودم نشستم با خودم درگیر میشم، در خیال خودم با او درگیر میشم، میفهمم که اذیتم، چی کار کنم منم بتونم مثل آقا رحمت از کسی که به هم ظلم کرده بگذرم. این خیلی سوال مهمیه. قرآن کریم که تبیانا لکل شیء، بیانگر هر چیزیست که برای هدایت ما لازمه، در انتهای آیه 22 از سوره مبارک نور یه ضابطه یاد ما داده که اینجور موقعها اگر این ضابطه یادمون بیاد، مثلا این آیه شریف رو حفظ بکنیم، روی تختهی بنویسیم مقابل دیدگان قرار بدیم، روی کاغذی بنویسیم جایی که خونمونه، محل کارمونه، نصب بکنیم ببینیم، خیلی مهمه این آیاتو بنویسیم در مقابل دیده بذاریم، اگر اینا رو ببینیم انشاءالله جزء وجودمون میشه، ملکمون میشه، و هر بار که این اتفاق میفته، یکی بهمون ظلمی میکنه و جاشه که ازش بگذریم، یاد این آیه بیفتیم، میبینیم که بهش عمل میکنیم و ملکمون میشه و راحت میشیم، ما راحت زندگی میکنیم. اون کسی هم که ما ظلم کرده، بدونید نکبت اون ظلم او رو میگیره، اون وقت اون در رنجه، نه من بیچارهی که هم بهم ظلم شده، هم الان چون نمیتونم از طرف بگذرم یه رنج مضاعفی دارم. انتهای آیه 22 از سوره مبارک نور رو با گوش جان بشنویم.
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله بخشی از آیه 22 سوره مبارک نور رو با هم شنیدیم. کیه که خطا نکرده باشه؟ کیه که نیازمند عذرخواهی از خدای متعال نباشه؟ کیه که دوست نداشته باشه که خدا ازش بگذره؟ توی این آیه فرمود با خدا معامله کنید. وقتی یه کسی ظلمی کرده میخواد ازش بگذری، بگید خدایا من ازش میگذرم به شرط اینکه شما هم از خطاهای من بگذری، شما هم از من درگذر، هم تو دنیا نکبت گناهانی که کردم، اشتباهاتی که کردم دامنمو نگیره، هم قیامت که وارد میشم بگی بنده من این خطاها رو کرده بودی، این مجازات ها رو باید میکشیدی، از همش درگذشتم چون از مردم راحت گذشتی. بله عفو بکنیم، از دیگران راحت بگذریم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر همینو میفرمایند، توصیه میکنن او رو که مردم رو از عفو و صفح خودت بهرمند کن، همونطور که دوست داری خدا تو رو شامل عفو و صفح خودش بکنه. و البته چنین روحیه‌ای برای کسانی حاصل میشه که هر روز 5 بار رسماً میان در خونه خدا نماز میخونن، با خدا گفتگو میکنن. اینان که در مواقع اینچنینی راحت یاد خدا میافتن و میتونن با خدا معامله کنند و خودشون رو نجات بدن. در پناه قرآن باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
آره شب یلدا داره میاد، شب یلدا یعنی شب خوشیا، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها، همه میان، بچه ها، دخترها، پسرها، بزرگترها، کوچکترها، تا ولو برای 1 دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن بگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، می نشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سوال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه، برای همه حال خوب داره، یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن، منظورم بچه‌هان، منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطره ای از پدرش نداره. و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسین چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگدستی‌اند قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسر رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنین. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم، یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، عزیزان شنونده. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف با افتخار در خدمت شما عباد الرحمن مؤمنان خداجو هستیم و برنامه رو تقدیمتون میکنیم. فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست و مدت 30 دقیقه. انشالله خدا به این عالم بزرگ مرجع وارسته سلامتی عنایت بکنه. دعوت میکنم با فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی 30 دقیقه همراه بشید.
من المؤمنون اليوم